حضور استاد قاینی، سه شنبه 30 آذر، جلسه 46.
اعتماد مراجعه به منبع یه بعد از این دیگه حالا اقوال دیگه بطلانش از همین که ما بیان کردیم روشن شد. به هر حال یکی از اقوال و احتمالات در بحث استصحاب تفصیل بین قضیه احکام تکلیفیه و احکام قضیه است و لذا مرحوم آخوند قدس سره خلاصه به این مسئله پرداخته. مرحوم شیخ قدس الله سره به مناسبت یکی از اقوال در مسئله استصحاب متعرض حکم وضعی شده که حقیقت حکم وضعی چیه و اینکه آیا احکام وضعیه حقایق اصیلند یا اینکه احکام وضعیه امور انتزاعی‌اند. بعد از آنی که احکام چه احکام وضعیه چه انتزاعی باشند چه اصیل باشند امور اعتباری‌اند، بلکه حکم چه تکلیفی و چه وضعی، هر کدام ولو فرض کنیم احکام وضعیه در قبال احکام تکلیفیه و مغایر احکام تکلیفیه، احکام علل اطلاق امور اعتباریان نه امور واقعیه. گرچه حالا مرحوم آخوند قدس سره برخی از احکام رو امور واقعیه فرض کرده، احکام وضعیه کمایتی انشاءالله حرف مرحوم آخوند و امتیاز مرحوم آخوند از شیخ در همین نقطه، شیخ همه احکام رو امور اعتباریه فرض کرده در حالی که مرحوم آخوند بعضی از امور رو امور با احکام وضعیه رو امور واقعیه فرض کرده و لذا گفته اینها جعلی نیستن، به خلاف مرحوم شیخ که همه رو امور جعلی فرض کرده. به هر حال شیخ انصاری قدس الله سره فرمایش ایشون اینه که احکام وضعیه علل اطلاق اموری مستقل مثل احکام تکلیفیه نیستن، بلکه احکام وضعیه حقیقت اونها منتزع از احکام تکلیفیه است و ما در قبال احکام تکلیفیه شیئی به عنوان حکم وضعی که منتزع از که مجعول به جعل استقلالی باشه در قبال حکم تکلیفی و منتزع از حکم تکلیفی نباشه نداریم. این حرف شیخه. هر حکم وضعی رو شما فرض بکنید منتزع از حکمی یا احکامی تکلیفیه، به نحوی که اگر شما غمز عین بکنید از حکم تکلیفی بالمره، منشأی برای انتزاع حکم وضعی و هیچ حکم وضعی نخواهید داشت. ولی معروف در السنه متأخرین و حتی در السنه معاصرین شیخ انصاری گویا بحث خلاف این بوده و اینکه احکام وضعیه احکامی مستقل از احکام تکلیفیه، تا جایی که گفتن اون احکام تکلیفیه از آثار احکام وضعیه است، اصلا ملکیت حکمی وضعی مستقل از حکم تکلیفی، جواز تصرف از آثار ملکیته، نه اینکه جواز تصرف حکمی است که منشأ انتزاع ملکیت، حرمت تصرف در ملک دیگران از آثار ملکیته، نه اینکه منشأ انتزاع ملکیت. معروف اینه، نه معروف عند الکل معروفه بر اکثره متأخرین این معنا جاریه و حتی متأخر از شیخ انصاری هم کسانی که مسئله رو مطرح کردن به همین نحو دنبال کردن، یعنی گفتن که احکام وضعیه مستقل از احکام تکلیفی‌اند و خیلی از احکام تکلیفیهی که به عنوان منشأ انتزاع حکم وضعی مثل ملکیت فرض میشه، اینا از آثار و تبعات احکام وضعی محسوب میشن، به نحوی که وجود حکم وضعی به عنوان موضوع اون حکم تکلیفی باید با قطع نظر از اون حکم تکلیفی مفروض باشه، چون برات اون حکم تکلیفی مثل حرمت تصرف و جواز تصرف موضوعی داشته باشه که عبارت از ملکیت، جواز مزاجعت موضوعی داره که زوجیت، معنا نداره شما حکم رو حکم وضعی رو از شیعی انتزاع بکنید که برای برش مترتب بشه، یعنی اینکه حکم وضعی که زوجیته موضوع برای جواز مزاجعته، شما از این قضیه جواز مزاجعت بخواید زوجیت رو انتزاع بکنید، یعنی در حقیقت زوجیتی که موضوعه میخواد در حقیقت منتزع باشه از اثرش. گفتن که اصلا این معقول نیست و لذا لا محاله احکام وضعیه رو شما باید مباین با احکام تکلیفیه، نه منتزع از احکام تکلیفیه بدانید. مرحوم آخوند قدس سره ناظر به همین نزاع و غیر مصرح به اسم شیخ و غیر شیخ وارد بحث میخواد بشه. ایشون مرحوم آخوند قدس سره سه مطلب رو در مقدمه ورود بحثش و تحقیقش و اون چه مختار خود اوست متعرضه. امر اول اینه که ایشون میفرماد شکی نیست، نزاعی نیست، خلافی نیست در این که مفهوم حکم تکلیفی و مفهوم حکم وضعی اینا با هم تباین داره، ولو اینها به نحوی از همدیگه قابل انفعال باشن و انتزاع باشن، ولی مفهوماً حکم تکلیفی غیر از حکم وضعی، مفهوم وجوب غیر از ملکیت، مفهوم حرمت غیر ملکیت و زوجیت. ولو شما در مورد وجوب یا در مورد حرمت ملکیت رو فرض بکنید، حرمت تصرف در مال دیگری ملکیت رو در اون مورد بخواید فرض بکنید، اما مفهوماً ملکیت با وجوب اینا دو امر متباین مفهومی و مختلفه، گرچه اینها تصادق موردی هم داشته باشه، ولی مفهوما اینا با هم یکی نیستن. چون فقط در این که نباید اثر اختلافی باشه، حتی مثل مرحوم شیخ انصاری که میفرماد احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفیت، نمیخواد بگه مفهوما اینا عین هم دیگر، اینا مفهومن که متفاوتن. بله اینها به حسب وجود یکی منشأ انتزاع دیگری، فوقیت غیر از این سقفه، ولو منتزع از این سقفه و متحد در وجود با این سقفه، اما مفهوم فوقیت با مفهوم سقف متفاوته، یکیش جوهر ذات سقف، دیگری که فوقیت عرضه و بین عرض و جوهر تباین مفهومی هست، ولو تصادق در این مورد این سقف هم سقف هم فوقه، اما اون مفهوم فوقیتی که برای این سقف فرض میشه با مفهوم گچ و خاکش که سقف بودنش ذات اون سقفه، اینا دو امر متباینه. ایشون این امر اولیه که مطرح فرموده که خلاصه احکام تکلیفیه و وضعیه مفهوماً بلکه موردن بینشون اتحاد نیست، چون احکام وضعیه در مورد غیر مکلف هم مفروضه، در حالی که حکم تکلیفی وجوب و حرمت در مورد غیر مکلف منتفیه، طبیع مکلف به وجوب و حرمت نیست، در حالی که مالک هست، ضامن هست، طبیع بدهکاره. این بدهکاری نمیتونه وجوب باشه، نمیتونه حرمت باشه. ولذا فرموده ایشون به حسب مورد هم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفاوت هست. این امر اول. امر دومی که ایشون دیگه نمیفرماد لا خلاف ولا نزاع، میگه لا ینبغی این که نزاعی در این جهت باشه. این است که در احکام وضعیه، ولو شما فرض بکنید براست که بین احکام تکلیفیه و وضعیه به حسب مفهوم تفاوت بود، انقسام حکم به حکم تکلیفی و وضعی هم اینم لا ینبغی شک در صحت این تقسیم. نمیشه حتی شیخی که منکر اصالت احکام وضعیت بیاد بگه تقسیم احکام به احکام تکلیفیه و وضعیه هم نشاید، قطعا این تقسیم صحیحه. منتها حالا شما بگید که این حکم وضعی انتزاعیه، ولی برخی از احکام که ازش تعبیر به احکام تکلیفیه میشه دیگه منتزع از امر دیگری نیست. وجوب نماز منتزع از شیئی نیست، اما ملکیت و که حکم وضعیه اسمشو بذارید منتزع. پس تقسیم حکم به حکم تکلیفی و وضعی هم این نباید محط اختلاف و نزاع باشه. و شیخ هم که فرموده مرد احکام وضعیه منتزع احکام وضعیه از احکام تکلیفیه، منکر این تقسیم نیست. این هم امر دوم. حالا ولو این که به لحاظ این که بعضی از احکام تکلیفیه مجعولن بالاصاله و بعضی از احکام دیگر مجعول به جعل منشأ انتزاعشون، بالاخره ما یه قسم احکامی داریم تکلیفیه اسمشو میداریم که وجوب، مثل وجوب صلات، یه حکمم اسمشو میداریم حکم وضعی که مثل ملکیت. ولو شما این ملکیت رو به نوعی منتزع از حکم تکلیفی فرض بکنید، ولی بالاخره تفاوت با اون حکم تکلیفی که دیگه منشأ انتزاعی نداره، یعنی در حقیقت ولو اسمشو بذارید که احکام تکلیفی دو قسمن، احکام تکلیفیه مجعول بلاصاله و احکام تکلیفیه ای که منشأ انتزاع احکام را دیگر.
جهت شیخ که واضحه، اون کسی که این انتزاع را قبول نداره با چی؟
اگر انتزاع قبول نداشته باشه که میگه که اصلا این مباینه دیگه، میگه ما اصلا دو حکم داریم و اون دو حکم تباین داره، حکم تکلیفی وضعی، احکام وضعیه مباینه، همونطوری که مفهومن مباینن با احکام وضعیه مباینن با احکام تکلیفیه، خارجیتش هم تباین داره و اینطور نیست که منشأ انتزاع، یعنی به لحاظ منشأ انتزاع هم تباین داره، یعنی اینطور نیست که احکام وضعیه منتزع باشه از احکام تکلیفیه، بلکه هر دو مجعول به جعل مستقلن و هیچ کدوم انتزاعی نیست.
این هم
حکم
میگوید،
اینو میخواد بگم آخه
با وجود این
که مثلا انتظار در این حال حکمه، این که حکم برش اطلاق میشه شب که نیست، منتها اختلاف در اینه که این حکم مجعول به استقلال یا مجعول به اعتبار منشأ انتظارش، ولی این حکمه. منتها شما میگید ما احکام دو قسمه، یه احکامیه که مجعول به جعل استقلالیه و یک احکامیه که مجعول به تبع مناشأ انتزاعه.
این تقریبا
کار منه بود که اینکه که منتظر نمیدونه یه وجود رو در نظر میگیره، کنارش یه حرمت در نظر میگیره، با هم در نظر اون چه فرق داره؟ تباین داره، یعنی حکم ینقسم الی تکلیفیه و وضعی، حکم تکلیفی هم ینقسم الی الوجوب و الحرمه. با وضعی هم یعنقص و الان ملکیته و زوجیته و شرکیته و الى آخری بود. حالا همین رو خواهدشون وارد بشین. یه اجمالاً این گونه است. امر اولی که ایشون فرمود نزاعی نیست، اینه که مفهوماً بین افقه وضعی و تکلیفی تباین روشن، موردن فرض کرد تباین گذشت. در این امر دوم میخواد بگه شکی نیست که انقسام حکم و تقسیم حکم به این دو قسمم تقسیم صحیحیه. حالا تقسیم صحیحیه به اعتبار این که ماهیتاً احکام وضعیه و تکلیفیه در حکم تکلیفی بودن اشتراک داره اب نداره، همون جوری که تقسیم حکم تکلیفی به وجوب و حرمت درسته، تقسیم حکم تکلیفی به مثل وجوب و ملکیت هم درسته. اگر قائل بشیم به این که احکام وضعیه انتزاعیه هم که شیخ میفرما، اگر گفتیم که انتزاعی نیستن احکام وضعیه مسئول به جهل مستقلن و این گونه نیست که مناشأ انتزاعش احکام تکلیفیه باشه، خب مباینتش و صحت تقسیمش که اوضحه، برای که احکام وضعیه دیگه با احکام تکلیفیه در تکلیفیت هم اشتراک ندارن.
این از این درست کنید یه حتی تقسیم میشه توی یه سیشون باید نوایت لحاظ شده، توی یه سیش باید لحاظ نشده، اونه که لحاظ شده چه تکلیف، اونه که لحاظ نشده چه بحثی
حب نداره. پس بنابراین میشه علا ایهاده میشه مباینه خدا یا
یه حتی تقسیم شده
یه حتی تقسیم شده حیبی نداره. پس بنابراین اصل تقسیم محل رضا نباید باشه.
انتظای اصل
جعل
و
اعتبار
رو
نفی
میکنه،
جعل و اعتبار رو نفی نمیکنه. کجا جعل و اعتبار رو نفی کرده؟ میگه مجعول به جعل مستقل نیست، نه که مجعول نیست احکام وضعیه،
به
تبع، یعنی میگه مجعول به تبع، منتها حالا مجعول به تبع آیا حقیقتی هم ما ورای اون منشأ انتزاع داره یا تمام حقیقتش اون منشأ انتزاعشه؟ در اعتباری بودن احکام وضعیه مرحوم شیخ با دیگران اختلافی نداره، اختلافش اینه که حقیقت و واقعیتی ورای احکام تکلیفیه که اسمشو بذاریم حکم وضعی وجود داره یا هران چه میخواد ازش تعبیر با حکم وضعی بشه همون حقیقت حکم تکلیفیه. دو جعل داریم، جعل تکلیف داریم، جعل وضع داریم. از نظر مشهور، از نظر شیخ یه جعل بیشتر نداریم. به دو معنا، به تبع اگر فرض کنید اینا تغایر دارن، خب یکی به تبع دیگری مجعوله، یا اینکه اینا فقط تغایر مفهومی دارن اما تغایر ماهوی ندارن، یعنی حقیقت و واقعیتی که در خارج شکل میگیره متعدد نیست، حیث نظرش متعدده و الا واقعیت در خارج یه چیز بیشتر نیست از نظر شیخ و اون حکم تکلیفیست و لاغه.
برگرد
معانی میگه صحیح نیست، در این حال میگه
اصل این تقسیم
مشکلی
نداره و بعضی
میگه
مرتضی مجازی
تجاوز
شده
میگه، یعنی که همه قبول دارن به همین جا هم قبول شده، یعنی تقسیم مندی همه به این معنا قبول دارن دیگه، ولو به بعض معانی صحیح نیست اما به بعض معانی به همین معنایی که میخواد دیگه شیخ هم قبول داره. به بعض معانی که در میگه اونی که مرحوم شیخ میگه حقیقت حکم غیر از حکم تکلیفی نیست، به این معنا کسی اگر بخواد بگه با حکم تکلیفی داریم و وضعی داریم، مرحوم شیخ میگه ما حکم تکلیفی و وضعی نداریم، ما فقط حکم تکلیفی داریم، با حکم وضعی هم از اون منتظره.
در مقابل
وجود انتزاعی هم در امور حقیقیه ممکنه مثل فوقیت و تحتیت،
انتزاع اصلا نه حقیقتی در عالم خارج نه حقیقتی در عالم اعتبار داره.
انتظاری نه منشأ انتظار ممکنه امور با
منشأ انتظار بعد اون منتظر نه استقرار در عالم حقیقت نه استقرار در عالم
حقیقت امور انتظاریه فوقیت امر خیالی و اعتباری و وهمی نیست
در نفس الامر
وجود داره آقای من در نفس الامر وجود داره فوقیت یک واقعیتیه اینطور نیست مثل ملکیت امر اعتباری باشه این حقیق این که اینجا فوق ماست این یک واقعیتی در خارج و به این معنا که حالا ولو گفته میشه که این قضیه امر انتزاعی اما این امر انتزاعی واقعیت خارجیه بله این واقعیت فوقیت امر نسبیه ولی ما گفتیم مابعضا حتما داره مابعضاش همینه مابعضاش اینه که مابعضاش اگر میخواد یعنی یه چیزی کنارش بسید این که علاوه بر این که این سخت هست یه لامپی هم کنارشه مابعضای هر شیء مناسب خودشه مابعضای فوقیت اینه که قرار گرفتن اون بالای این قسمت در مقابل این که بره اون سخت زیر این قسمت قرار بگیره ما به ازاش اینه لازم نیست همه چیز ما به ازاش جیب پرخون باشه به این معنا واقعیتی خارجی اینطور نیست که امری وهمی اعتباری در ملکیت شما طبق قرار میتونید بگید ملکیت هست میتونید بگید نیست طبق اعتبارتون اصلا حقیقتی برای اون اعتبار شما و خیال شما و فرض شما نداره من الان مالک این عوام میدونم فی لحظه ممکنه بگم تو مالک این عوام نیستی لایه
بگیم مابعضا داره که اصلا یه
انتظاری بودنش به این لحظه انتظاری بودنش اینکه یه وقت اینه که جوهر مابعضاش مستقله یه وقت اینه که مابعضاش در محله که میشه عرض اینه که
عرض انتظاری که عرض منتظر دیده نیستی
ماهویه اما ماهیتش چیه؟ ماهیتش حقیقتش اینه که در جوهر قرار میگیره و موجودی مستقل از جوهر میگیره منظور از انتزاع همینه و الا اگر کسی بخواد بگه که فوقیت واقعیت خارجی نداره یعنی این که این سخت در بالای این زمین ما الان قرار داشتنش این امر اعتباری امر واقعی و امر حقیقی در خارج نیست خلاف وجدان گفت
به اعتبار منشأ انتزاع اثر وجود خارجیه ولی خود فوقیت مابعضا نداره
مابعضاش همین عرض کردن فوقیت مابعضاش اینه که این در مقابل اینه که زیر این سهم قرار میگیره
و
شما اون واقعیت خارجی رو اسمشو میدارید منشأ انتزاع منشأ انتزاع فوقیت واقعیت بودن این سخت بالای این کفه این منشأ انتزاع واقعیه یا خیالیه؟ انتزاع
واقعیه
ولی
خود
انتزاع وجود انتزاع همون عنوان فوقیت شما از این بالا قرار گرفتن سخت بر این کف عنوان فوقیت انتظار میکنی یا تعبیر میکنی به هر حال مرحوم آخون قدس سر رو فرموده پس در این صحت تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی هم جایی در برای تردید وجود نداره اینم مرحوم شیخ نمیخواد بگه چرا شما حکم رو تقسیم میکنید به حکم تکلیفی و وضعی چون ولو به اعتبار این که مرد این تقسیم به تقسیم حکم به قسمی از احکام تکلیفیه که جعلش جعل مستقیمه و اون قسمی که جعلش در حقیقت مباشر و مستقیم نیست مثل ملکیت جعلش جعل مستقیم نیست بلکه حالا یا جعل جواز تصرفه برابر این که حقیقتش عین همونه یا به تبع جعل اونه برابر این که یک امری ورای اونه علل خلاف در این که آیا احکام وضعیه حقائقی ورای احکام تکلیفیه دارن کما هو المشهور یا ندارن کما هو نظر مرحوم شیخ قدس سره این هم امر دوم امر سومی که در کلام مرحوم آخون قدس سره بهش متعرض شده و فرموده به اصطلاح ممکنه محل خلاف باشه، اینه که مهم نیست که احکام وضعیه محدود به 3 تان، 5 تان، 7 تان، 10 تان، ولو محل نزاع دیگه واقع شده. اینو دیگه مرحوم آخون نتونسته بگه نزاعی نیست در این، خلافی نیست در این، یا لا ینبغی الخلافی هذا. امر اول رو که تفاوت مفهومی بود فرمود اصلا لا نزاع اولا خلاف، امر دوم که تقسیم بود فرمود این که لا ینبغی النزاع، امر سوم میگه که لا یهم النزاع. حالا گیرم از اون یه چیز گفته، سوم یه چیز دیگه ای گفته، مهم نیست حکم وضعی تعدادش چیه. مرحوم آخون قدس سره میگه بحث در این جهت بر ما مهم نیست، بعد از آنی که خلاصه نه ثمره علمی داره نه ثمره عملی. چون بابا دیگه چرا دیگه من معطل این بحث بشم؟ حالا هرچی گفته، اون نکات اصلی بحثی که مد نظرشون مورد تعرض قرار میده، و اما این اختلاف و نزاعی که خودش یک فصل مفصلی در عده‌ای از کتب سابقین، این که میگن اصول تورم کرده، تورم یعنی این موارد، این مواردی که مرحوم آخون اینا رو دیگه حد کرده جلو جلو. این بحث تعارض احوال، او اگر برگردید به کلمات سابقین در بحث تعارض احوال، نه بحث تعادل و تراجی، بحث تعارض احوال، المجاز خیر من الاشتراک، الادار الام بین نمیدونم اشتراک معنوی و اشتراک لفظی، خلاصه اشتراک معنوی خیلی رو اینا رو دیگه جلو جلو دیگه نوبت باقی نگذاشتن به حصر ما و روزگار ما که خلاصه گفته بشه چیاش رو حصر کنیم. الان نوبت این رسیده که خلاصه چی بشه اضافه کنیم. حالا حرف مرحوم آخون قدس سره اینه که مهم نیست، حالا این اختلافی هم که در کلمات اونها هست، مهم ورود به اصل بحثه که بالاخره حقیقت حکم وضعی چیه در قبال حکم تکلیفی، و این بحثم مقدمه ثمره عملیه شه. ثمره عملیه این بحث چیه؟ مرحوم آخون پایان همین بحث گفته که ثمره اینه که حالا ما بخواییم استصحاب جاری کنیم، نزاعمون در این که حکم وضعی چیه جدای از بحث علمی بحث عملیشه. حقیقت حکم وضعی چیه تا ببینیم به تبع اون آیا استصحاب در احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه جاری می شود، یا این که نه حکم وضعی یک امریست که به لحاظ اون حقیقت و ماهیت استصحاب درش اصلا معنا نداره. بر اساس قاعده ای که گذشت که استصحاب جریانش به لحاظ اون اثر عملیش بخواد باشه، و اثر عملی باید اثر عملی چی باشه؟ مجعول باشه، امور آثار تکوینیه که مجاری اصول تعبدیه نیستن. شما میخواید استصحاب جاری بکنید، به تبع این استصحاب یک تعبد شرعی و یک امر جعلی شارع رو اثبات بکنید. مرحوم آخون میفرماد مهمه به بحث ما این قضیه است. در حقیقت اگر هم داریم این بحث این که حقیقت حکم وضعی چیه، علمن و عملا اثر داره. اولا حقیقت حکم وضعی چیه در قبال حکم تکلیفی؟ آیا حکم وضعی ماهیتش با حکم تکلیفی متفاوته یا نه؟ و بعد اینکه خب حالت متفاوته چه ثمره‌ای برش مترتب میشه؟ اینکه آیا استصحاب در کدوم یکی از موارد حکم وضعی جاری میشه، علل اطلاق جاری میشه، در بعضیاش جاری میشه، بحثی که مورد تعرض مرحوم آخون قدس سره قرار گرفته. و تمام لبه اختلاف و درگیری مرحوم آخون در این مسئله با شیخه. مرحوم شیخ مدعاش اینه که احکام وضعیه وضعی و جعلی ورای احکام تکلیفیه ندارند. چون ندارند پس بنابراین استصحاب باید به لحاظ همون احکام تکلیفیه جاری بشه. مرحوم آخون میگه نه، فی الجمله احکام وضعیه وضعیت مستقلی دارن، فی الجمله وضعیت مستقلی دارن. مشهورم که اینه که احکام وضعیه علل اطلاق وجود مستقلی دارن، منتها اونی که مشهور میگن که احکام وضعیه وجود مستقلی دارن از احکام تکلیفیه، بازم میگن مجرای استصحاب قرار میگیره، برای اینکه ولو وجود مستقلی دارن اما این وجودات مستقله امور مجعولن، امور اعتباریان. شارع همونطوری که وجوب رو اعتبار میکنه، ملکیت هم میتونه اعتبار بکنه. پس بنابراین همونطوری که استصحاب در وجوب جاری میشه، استصحاب در ملکیت هم باید جاری بشه. مرحوم آخون آمده تفصیلی در مسئله قائل شده. بر اساس این تفصیلی که در کلام مرحوم آخون آمده، در برخی از احکام وضعیه نباید استصحاب جاری بشه. ثمره عملیش اینه. چیه تفصیل مرحوم آخون قدس سره؟ ایشون بین سه مورد تفصیل داده، یعنی در حقیقت یه مورد از احکام وضعیه رو جدا کرده، فرموده اینا مجعول نیستن. از این که بگذرید، دو قسم دیگه امور مجعولن. اون قسمی رو که فرموده، قسم اولی که مرحوم آخون قدس سره فرموده مجعول نیستند و امور شرعی به این معنا مجعولهی که بتونه مجرای استصحاب باشه نیستند، ولو این که حکم وضعی فرمود حکم مرحوم آخون، ولیکن لا یهم تسمیته به حکم، بنا نیست که هرچی رو اسمش حکم بگذاریم اثر استصحاب درش ظاهر بشه، نه، بعضی تو ممکنه حکم باشه ولی استصحاب درش جاری نشه، مثل این حکم وضعی. قسم اول، قسم اول از احکام وضعیه جزئیت، شرطیت، سببیت، مانعیت برای اصل تکلیف در قبال جزئیت و سببیت و شرطیت و مانعیت برای متعلق به. ما دو شرطیت داریم، یک شرط شرط تکلیف و وجوب، مثلا یک شرط شرط متعلق به و واجبه. بلوغ شرط اصل تکلیفه، استطاعت شرط اصل تکلیفه به حجه، اما طهارت شرط صحت صلاته، شرط واجبه نه شرط وجوب صلاته. و لذا فرقش اینه که استطاعتی که شرط وجوبه تحصیلش لازم نیست، اما طهارتی که شرط صلاته تحصیلش واجبه. مرحوم آخون میفرماد اون قسم از شروط و اسباب و اجزا و موانع اصل تکلیف، اینا قسمی از احکام وضعیه، اینا مجعول نیستن، اینا در حقیقت شرطیت و اینها ناشی از ملاکاتی که اون ملاکات امور واقعیه هستن نه امور اعتباریه. چرا ما میگیم بلوغ شرط تکلیفه، یا این که استطاعت شرط وجوب حجه؟ به خاطر این که یک جهتی و یک ملاکی و یک مصلحتی که بر اساس اون مصلحت دخالت استطاعت بلوغ در وجوب مفروضه، و الا اگر بنا بشه قضیه واقعیت و ملاک و مصلحت نباشه، هر چیزی بتونه شرط باشه لأثر کل شیء فی کل شیء، دیگه اصلا نظام نظم و حساب به هم میریزه. چرا بلوغ شرط تکلیف شده؟ چرا امر غیر بلوغ شرط تکلیف فرض نشد به جای بلوغ؟ چرا استطاعت شرط وجوب فرض شد، امری غیر از استطاعت شرط وجوب حج فرض نشد؟ چرا ملک نصاب شرط وجوب زکات فرض شد نه امری غیر از اون؟ این حتما باید به خاطر خصوصیتی در این امور باشه که بر اساس اون خصوصیت وجودات اینها تأثیر در تکلیف خواهند کرد. شارع چرا نخواسته به جای اینکه نصاب این مقدار مؤثر در وجوب زکات باشه، یه نصف این مؤثر در وجوب زکات باشه؟ یعنی هر مقداری که دلش بخواه، هر جور دلش بخواد، پس یه انضباطی نداره. ما داریم میگیم احکام تابع و سالم و فاسد نفس الامری است دیگه، نه اینکه چون شارع دلش خواسته. این که شارع دلش این گونه خواسته نه آن گونه، یه ملاکی داره. درست شارع این خواسته اونو نخواسته، اما به چه خاطر اینجوری خواسته؟ اینی که شما دارید میگید میشه اشعری، یعنی این که خلاصه تمام ملاک حق اینه که شارع خواسته. چرا خواسته ما نداریم؟ چون خواسته و هر جور خواسته همون. نه این گونه نیست. ما معتقدیم که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، و اینکه خواست شارع ناشی از یک خصوصیات واقعیه است که اون خصوصیات و ملاکات و مناطات واقعی منشأ جعل شارع هم شده. اصل این که لا ریب فی ولا شک یعتری برابر مذهب عدلیه و کلا مذهب معتزله. بله اشعری از این جهت آزاده، میگه اصلا لازم نیست که حکم ناشی از ملاکی و مصلحتی باشه، بلکه تمام الحکم متقدم به خواست شارع بلاغه. در این قسمت احکام وضعیه، جزئیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف، اینا امور واقعیه. چون امور واقعیه هستن و امور اعتباریه و تابع قرار نیستن، بلکه قرار هم ناشی از اون امور نفس الامریه و مصالح واقعیه، لذا شارع در اینجور موارد دست بسته و کس بسته است. و به قول مرحوم آقای روحانی، شارع لا یقدر بر غیر از جعل بلوغ شرطن، استطاعت در حج رو شرطن، و الجنون مانعا من التکلیف و الى آخره. سلام مرحوم آخوند و مراجعه کنید تا بحث رو دنبال کنید. الحمد لله رب العالمین. منشأ جعل خود جعل باشه، خوب حالا در بعضی از موارد، در بعضی از موارد هم فرض بکنید، اما در عامه احکام در حقیقت مصالح نفس الامریه یکی از مصلحت هم گاهی وقتا مصلحت هم خود جعله. اونم یعنی به خاطر اینجا شما دارید فرض میکنید اونی که یک تفاوت رو با یه علت غایی رو دارید فرض میکنید. خود این جن یعنی به اعتبار اون اثری که مترتب بر این میخواد بشه و اون ادخیار مثلا میتونست بشه، اما در آن رفت بازم یه مصلحتیه، مصلحتیه که متقدمه به خصوص این نیست، مصلحتیه که در غیر این هم میتونست باشه، اما اون مصلحت منشأ تو همین هم در این صورت بر اساس اون ملاک و مصلحت این جعل و هست. حالا خودش دیگه تفاوت نمیکرد، چرا اینو پر اون رو پر، حتی اون پر تمون اثر حریم الاخره یه ملاکی باید نفس الامری فرده.